خب دوستان عزیز، شنیدید برنامه رویداد رو، اما در ادامه برنامه ها برنامه فاتحان آسمان رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم به مناسبت روز نیروی هوایی و امیدواریم که مورد توجهتون واقع بشه. مدت 20 دقیقه این برنامه در جدول پخش برنامه ها قرار گرفته. با اعلام ساعت 13 دعوت میکنم بشنوید فاتحان آسمان رو.
مردان آسمان به روایت زمینیان.
خیلی از قطعات هست که کاملا ایرانیه و بعضی هست هست که بهینه شده.
پرنده های ایرانی در آشیانه نیروی هوایی.
هواپیما در اختیار گردان نگهداری قرار داده میشه و وارد چرخه عملیات نیروی هوایی.
حرکت روی بند اقتدار.
نرز دانش و وقتی که داریم راجب دانش ها صحبت میکنیم جاش نیروی هوایی
و این افتخاریست برای همه ما در سطح نیروی هوایی.
فاتحان آسمان،
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
همیشه یکی از زیباترین دیدارهای مقام معظم رهبری در حسینیه امام خمینی با فرماندهان و افسران نیروی هوایی است. مراسمی که هم نظم خاصی دارد و هم شروع زیبایی. نیروی هوایی ارتش جزء اولین گروه‌هایی بود که به انقلاب پیوست. انقلاب که شد، صدها مستشار آمریکایی از پایگاه‌های نیروی هوایی رفتند و تصور این بود که همه چیز زمینگیر خواهد شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی، سالهای اولیه انقلاب.
اونا باور نمی‌کردن F-14 های ما یک گلوله هم بتونن به طرف هواپیماهای مهاجم بزنن. اونا باور نمی‌کردن های ما بتونه موشک پرتاب کنه. خیال می‌کردن دکل‌های حفاری نفت می‌خوابه. خیال می‌کردن اسکله‌ها می‌خوابه. خیال می‌کردن ما در مسائل روزمره‌مون نیاز به اونها داریم. با محاسبه‌ای که کرده بودن توی مردم، استعداد خیلی فراوونه. این استعداد در زمان اونها سرکوب میشه. وقتی که کارشناس‌های آمریکایی اجازه نمی‌دادن به همافرهای ما که نزدیک به هواپیما هم بشن، خب معلوم بود. اجازه نمی‌دادن آچار به دست بگیرن، معلوم بود اینا روش نمی‌کردن.
اما این نیرو توانست با اتکا به روحیه قوی آبی پوشان خودش را سر پا نگه دارد. گفته می شود یکی از علتهایی که صدام به ایران حمله کرد، اطمینان او از نابودی کامل ارتش و مخصوصاً نیروی هوایی بود. اما واقعیت به گونه دیگر رقم خورد. سرتیپ رمضانی از خلبانهای هواپیمای F-14.
خب روزهای اول جنگ، روز 31 شهریور وقتی این حمله آغاز شد، ما دستور بودیم در پایگاه هوایی دستور و خلبان هواپیمای F-5 بودن در آزم. همه جمع شدن تو پست فرماندهی و در پایگاه ها عملا مطابق شعار عملیاتی هر پایگاه و براشون یک هدفای خاصی در نظر میگیره که رفتن تو اتاقهای توجیه که توجیه بشن برای پرواز، ولی به دلیل اینکه احساسات رو کنترل بکنن و اینا به پایگاه دسول که ماموریتی واگذار نشد، ماموریت برون مرزی. ولی از دو پایگاه، یکی همدان، یکی هم پایگاه بوشهر، از پایگاه همدان برای کوت و از بوشهر هم برای پایگاه شعبیه، دو دسته 4 فروردین از هر پایگاه بلند شدن و رفتن حدود 2.5 ساعت بعد از حمله عراقی ها و اونجا رو بمباران کردن، برای اینکه ما اسمش جزء عمل اولین پاسخ هست، برای اینکه گفته بشه که نیروی هوایی وجود داره در ایران، این قابلیت وجود داره که به شما پاسخ رو خواهند داد. منتها فردای اون روز هم طور که عرض شد، اون عملیات متحورانه 140 فروند انجام شد که وظیفه نیروی هوایی در ابتدا انهدام قدرت هوایی دشمن بود، یعنی مقابله با اون، یعنی جنگ کلاسیک در حقیقت. خب ما باید می‌رفتیم و بر علیه نیروی هوایی دشمن اقدام می‌کردیم که این کار خب روزای اول، دوم، سوم عمده قدرت هوایی ایران بر علیه قدرت هوایی دشمن به کار برده میشد.
درست.
که اونها رو منهدم میکنه، پایگاه‌هاشون، مراقب تدارکاتیشون، باندهای پروازیشون. اولین چیزش اینه که اونها روز اول با 192 سورتی اومدن، ولی روزهای بعد این تعداد مثلا با 140 و بعد 100 سورتی و بعد 80 سورتی، مثلا بله تعداد پروازشون کاسته میشد و از حتی مثلا تو جزء اخبار اطلاعات داریم که از پایگاه الرشید تا 45 روز بعد از پرواز مثلا از بعد از جنگ روز دوم سه دیگه از اونجا اصلا پرواز فعالیت پروازی انجام داد.
رزمنده های ما در دوره جنگ تلاش کردند اخلاقی هم مبارزه کنند. آنها به مناطق مسکونی شلیک نمی کردند. این صدا از پرواز یک جنگنده می گوید.
مناطق مسکونی هست که ما از رویش رد میشیم و علی‌رغم این که رژیم بعثی عراق توسط هواپیماش مناطق مسکونی ما رو مورد بمباران قرار میده، ما به راحتی از روی این مناطق میگذریم بدون اینکه حتی یک تیر شلیک بکنیم.
اکنون که 30 سال از جنگ تحمیلی گذشته، نیروی هوایی ما کاملا بازسازی شده است. اکنون نسلی در این نیرو خدمت می کند که اکثرا بعد از جنگ وارد نیروی هوایی شدند. این گزارش را بشنوید.
سال تولد این جوان است.
فرمانده گردان اوورهال هواپیمای جنگنده افتمن نیروی هوایی جمهوری است.
فرمانده گردانی تخصصی که بال پرواز میبخشند به این پرنده های آهنی زمینگیر.
سال چند هواپیما در این گردان و در این مرکز تعمیراتی نیروی هوایی اوورهال سفت صدش تعمیرات سنگینش انجام میشه.
اینجا پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان است.
پس از انجام اوورهال هواپیما در اختیار گردان نگهداری قرار داده میشه و وارد چرخه عملیات نیروی هوایی.
بحث نهضت قطعه‌سازی که از نیروی هوایی شروع شده امروز به اوج رسیده. ما در بحث تعمیر وسایل پرنده خودمون الحمدلله بی‌نیاز هستیم به خارج.
از قطعات هست که کاملا ایرانیه و بعضی هست که بهینه شده.
دانش، تخصص و تجربه ملاک اصلی برای عملیاتی شدن هواپیماهای زمینگیر است که امروز در نیروی هوایی ارتش این اصول حاکم است.
یکی از نقاط قوت این اوورهال که استفاده همزمان و ترکیبی از متخصصان جوان در کنار متخصصان با تجربه و قدیمی.
ایپای برخوردیم که ناچار بودیم اینا رو تعویض کنیم، اینا رو طراحی جدید کردیم. 40 سال از سال 57 تا الان گذشته و این هواپیما از اون روزی که اونا رفتن کیفیتشون سلامتشون بالاتر رفته که کم نشده و این افتخاریست برای همه ما در سطح نیروی هوایی.
شما درباره شبیه سازهای پروازی چیزی شنیده اید؟ یک فناوری خاص برای آموزش خلبانها. سرهنگ خباز توضیح می دهد.
شبیه سازهای پروازی لازم هست که به جهت ارائه آموزش مثبت، اصطلاحاً یه اصطلاحی آموزش مثبت، یعنی که خلبان باید شرایط پروازی رو عین در واقع پرواز واقعی بتونه اینجا حس کنه و سنس کنه و لازم هست که معادلات پرواز، مدل سازی های پرواز به شرایط واقعی نزدیکتر باشن. رسیدن به این دانش نیازمند تجربه و یه سری زیرساختایی بود که به این مرحله رسید.
امسال ایران توانست به این فناوری دست پیدا کند. مهندسان جوان ما حالا یک خودکفایی دیگر را جشن گرفتند. سرهنگ خبازی از فرماندهان نیروی هوایی:
الحمدلله به حول قوه الهی با حمایت مسئولین و سلسله مراتب فرماندهی، ما در حوزه ارتقا و بهینه‌سازی نرم افزار شبیه سازهای پروازی به خودکفایی کامل رسیدیم و از اونجایی که طراحی و ساخت شبیه سازهای پروازی فقط جزو تخصصهای کارخانه های ساخت هواپیماهای مربوط است، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به کمک متخصصین و کارشناسان و مهندسین مربوط است این فناوری رو احسان نموده و الان کلیه شبیه سازهای پروازی با نرم افزارهای بومی نیروی هوایی و با سخت افزارهای مرتبط ساخته شده کاملا بومی در کشور در حال بهره برداری عملیاتی.
نیروی هوایی در همه ارتش‌های دنیا بر لبه دانش حرکت می‌کند. اصولاً علوم مربوط به هوا و فضا بسیار دقیق و حساس هستند. در یکی از رونمایی‌های نیروی هوایی ارتش، دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم حضور داشت.
جاده تشکر کنم از امیر نصیرزاده به خاطر دیدگاه‌های جدیدی که در نیروی هوایی داره پیاده سازی میشه. به هر حال می‌دونید نیروی هوایی مرز دانش و وقتی که داریم راجع به دانش ها صحبت میکنیم جاش نیروهایی همیشه هم همینطور بوده، یعنی نیروهایی اون اج دانشه، اون تیغه لبه دانش. هر تکنولوژی که میاد ابتدا توی در واقع نیروهایی یا ایرفورس در واقع پیاده سازی میشه.
ایران موفق شده با کمک شرکت‌های دانش بنیان، یعنی با توان نیروی جوان و خلاق، دست به فعالیت‌های جدید بزند. دکتر ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور، توضیح می‌دهد.
یکی از اتفاقات خیلی خوب که توی اورهال هواپیما میتونه هزینه ها خیلی پایین بیاره و خوشبختانه طی همکاری با یک شرکت دانش بنیان این اتفاق افتاد و این نگاه جدید در نیروهایی که با این جوان‌ها کار بشه و با این شرکت ها کار بشه برای پروژه های مرز دانش، همین در واقع سامانه ای هستش که شما اینجا ملاحظه میکنید که وسیله لیزر ما میتونیم عمدهی تجهیزات رو ببریم بالا، هزینه های نگهداری هواپیما به شدت کاهش پیدا میکنه، هزینه های اورهال کاهش پیدا میکنه، هزینه تعویض قطعات در واقع کاهش پیدا میکنه و عمر در واقع قطعات به راحتی با هزینه های خیلی خیلی پایینی میتونه در واقع افزایش پیدا بکنه، که اینا همه در واقع کاهش هزینه است برای نیروی هوایی، برای اینکه بتونه هزینه‌هاش رو جای دیگه تو تکنولوژی دیگه در واقع خرج بکنه.
حالا نیروی هوایی ما یک نیروی کاملا مدرن و بروز و سرحال است. ما سرعت عمل بالایی در بازسازی تجهیزات هم داریم. امیر نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی:
ما هم تسلیحات و مهمات قبلی رو که داریم در اختیار داریم به خوبی بهینه‌سازی کردیم و ازشون استفاده می‌کنیم، مثل موشک فونیکس. هم در تسلیحات جدیدی رو در صنایع دفاع ساختیم، مثل موشک فکور. لذا یه برتری که تجهیزات و مهمات جدید دارن نسبت به گذشته، اینا مطابق استانداردها و علوم روز ساخته شدند. برخی مشخصه ها رو مهمات و موشک های قبلی ندارن. شاید از لحاظ برد اون چیزی که ما مد نظرمون هست تامین نمیشه، از لحاظ اون سامانه هدایت شونده اون چیزی که مد نظر است. خب این یه تکنولوژی مال 1975، الان ما در سال 2019 هستیم، الان خیلی چیزا متفاوت شده. تجهیزاتی که ما در صنایع دفاع میسازیم مطابق با دانش و علم روز هست. خیلی چیزاش هم شما نام نبردین، شاید مطلع نیستین، منم شاید در یه محدودیتایی دارم نمیتونم اینجا نام ببرم. ما خیلی تجهیزات پیشرفته در بعد هوا به هوا، هوا به زمین، هوا به سطح ساختیم و الان به کار گرفتیم و برخی از اونا رو حتی در رزمایش هم به کار نمیگیریم، یعنی در جای خودش تست شده، جواب گرفتیم، جز تجهیزات سازمانیمون شده، ولی لزومی شاید نداشته باشه تو هر رزمایش، تو رزمایش برخی از اون توانمندی ها به نمایش گذاشتیم.
تجربه دوره جنگ بعد از آن به عنوان یک سرمایه عمل کرد. آخرین روز مرداد سال گذشته یک خبر خوب منتشر شد. امیر بی‌طرفی از فرماندهان وزارت دفاع.
انواع موشک‌های هوا به هوا رو می‌بره. انواع بمب‌ها با هدایت‌های مختلف لیزری و همچنین اپتیکی رو می‌تونه هواپیما ببره. این کار نمونه بارز خود اتکایی در داخل کشوره.
جنگنده کوثر ایرانی رونمایی شد و به سرعت خبر اول دنیا شد.
من قمرة قيادة المقاتلة الإيرانية الجديدة كوثر.
هي هي الكوثر، طائرة تقول إيران إنها
طائرة التي أطلق عليها اسم كوثر.
البته این اولین جنگنده ایرانی نیست. ما در یک مسیر تکاملی به جنگنده‌های با کلاس بالاتر دست پیدا کردیم. امیر نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، توضیح می‌دهد.
ما اگر روند ساخت هواپیما را در کشورمون دنبال کنید، از آذرخ شروع شد و بعد سایقه و بعد کوثر، این روند واقعا روند خوبی بوده و این توانمندی در صنایع دفاعی ما ایجاد شده. اما از یک زاویه دیگه بهش نگاه کنیم، در دنیا هم مصطلحه و در دنیا هم این کار انجام میشه. ما هم در این راستا حرکت کردیم. برخی هواپیمایی که مثلا نسل 3 هستن، نسل 3 و نیم هستن، قابلیت ارتقا به نسل 4، 4 و نیم، 5 رو دارن. اون ویژگی‌هایی که ما از نسل‌های هواپیما داریم صحبت می‌کنیم، برخی چیزها امکان بهینه‌سازی و ارتقای هواپیما و تبدیل اون به بردن اون به نسل بالاتر وجود داره. این کارم روی هواپیمای ما انجام شده و شاید مثلا هواپیمای کوثرمون نگاه کنیم، از یه لحاظ از لحاظ ظاهری در حد هواپیمای نسل 3 باشه، ولی اون سامانهایی که روش سوار شده، کاری که روی سیستم‌های اویانیکی اون انجام شده، کاکپیت اون اگه بخوایم نگاه کنیم، توانمندی‌های دیگه‌اش بخوایم نگاه کنیم، یه نسل بالاتره. این قابلیت وجود داره روی هواپیمای مختلف. ما این قابلیت‌ها رو ایجاد کردیم، به ویژه روی هواپیمای نسل 3 که در اختیار داریم، توانمندی تبدیل اون به نسل 4 رو داریم.
آخرین روز مرداد خبر کوثر منتشر شد و در میانه آبان 1397 خبر افتتاح خط تولید انبوه و آینه تحویل دهی اولین جت جنگنده تمام ایرانی کوثر به ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شرکت هواپیماسازی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اصفهان برگزار شد. این هواپیما یک جنگنده کاملا ایرانی بود. همه چیزش ایرانی بود. دکتر روحانی آن را رونمایی کرد.
هم خود این هواپیما که امروز این هواپیمای کوثر پرواز کرد، یه هواپیمایی که امروز ما میتونیم بالو بدنش، اویونیکش، موتورش، همه چیزش ما درست کنیم. حتی من سوال کردم، چون این قسمت لندینگ خیلی آهن محکمی میخواد، فولاد خیلی محکمی میخواد، لندینگ جاییست که خب این قدرت هواپیما با اون سرعت میزنه زمین. گفتم اینو ما خودمون درست میکنیم، پرس خودمونه، فرج خودمونه. گفتم بله. خب خیلی ارزشمنده وقتی ما همه چیز رو خودمون درست میکنیم، با دست خودمون درست میکنیم، توانمند شدیم.
نیروی هوایی ما اکنون یک نیروی خودساخته است. سربازانی که دل به آسمان بستند و یا علی گفتند و ساختار تخصصی این نیرو را دوباره ساختند. اکنون با افتخار می توانیم بگوییم خون شهیدان نیروی هوایی به ثمر نشسته و نسل بعدی همچنان با اقتدار آماده حفاظت از مرزهای ایران عزیز هستند.
گرامی می‌داریم روز نیروی هوایی رو و درود می‌فرستیم به همه عزیزانی که در این مجموعه در حال فعالیت هستند و در ادامه برنامه‌ها با اعلام ساعت 13 و 20 دقیقه دعوت می‌کنم بشنوید موج رو.
موج سواری،
تکنیک‌های رسانه‌ای،
فیک نیوز، شبکه‌های اجتماعی،
شایعات،
تکنیک، فیک نیوز،
موج.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. من محمد قنبری هستم، کارشناس فضای مجازی و مدرس امنیت و آیتی در دانشگاه ها. نزدیک به ایام انتخابات و در برهه‌های حساس تاریخی کشور ما مواجه میشیم با حجم عظیمی از تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی که در فضای مجازی برای اقناع‌سازی مخاطبینش که عمدتاً از مصرف کننده‌های محتواهای مختلف در فضای مجازی هستند. برای همین سعی می‌کنیم در این برنامه بخشی از این تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها رو برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدیم. تاکتیک یا تکنیک ابهام. در ابهام که کاربردش بیشتر در جایی هست که ناگزیر از درج خبر در اون هستیم، اما نمیخوایم همه واقعیت و حقیقت در همون نگاه اول به مخاطب ارائه بشه، لذا میایم برخی از عناصر خبری رو حذف میکنیم یا مبهم نگهش میداریم یا کامل بیانش نمیکنیم. خب این عناصر خبری همون سوالات معروف کی، کی، کجا، چه وقت، چگونه هست که عمدتاً در اخبار و محتواهای تولیدی که به دست مخاطب میرسه این چند عنصر به عنوان ارکان خبر تعریف میشن. همچنین میتونیم برای برانگیختن حس کنجکاوی مخاطب و افزایش جذابیت اون محتوایی که در قالب پست، کلیپ و حالا هر محتوای مبتنی بر فضای مجازی و رسانه میخواییم به مخاطبمون بدیم، اینها رو تعریف بکنیم و اون حس کنجکاوی رو تحریکش بکنیم. معمولا از این تکنیک استفاده میشه. چه مصداقی داره حالا در ایام انتخابات عمدتاً؟ ببینید، مثلا بعضی وقتا ما دیدیم یک خبری که با رپورتاج خبری هم معمولاً همراه میشه دائما میگه به گفته یک مقام امنیتی یا یک مقام دولتی در فلان دستگاه که خواست نامش فاش نشود نسبت به صلاحیت فلان نامزد نمایندگی مجلس یا فلان لیست انتخاباتی تشکیک ایجاد کرد و به مردم هشدار داد. خب چرا اینجا ارکان و عناصر خبر حذف میشه؟ چرا ابهام گفته میشه؟ یک مقام امنیتی یا دولتی شاغل در یک دستگاه دولتی که خواست نامش فاش نشود، پس چرا مصاحبه کرد؟ پس چرا به خبرنگار وصل شد؟ پس چرا خبر داد؟ اینها همه ابهامگویی هایی است که هدفش اون گروه مخاطبی است که در کانون ابهام قرار میگیره و هدفش تخریبونه. ترفندی هست به نام خود اعترافی. این ترفند معمولا یک کاربرد دوگانه داره، یعنی اینکه هم ازش میشه مثبت استفاده کرد هم منفی استفاده کرد. مثلا یکی از کاربردهای خود اعترافی که یک ترفند بسیار بسیار پرکاربرد در دنیای رسانه هاست اعتماد سازی کردنه. در اعتماد سازی فرض بفرمایید یک نامزد ورود به مجلس شورای اسلامی میاد و از موضوعاتی صحبت میکنه که عمدتاً اینها برای مخاطبش ایجاد اعتماد میکنه. مثلا در شعارهای انتخاباتی خودش میگه که من وضع معیشت استان خودم، مردم حوزه انتخابیه خودم رو چنان درست میکنم که اینها دیگه نیاز نداشته باشن از اون جغرافیای استان خودشون خارج بشن، شهرستان خودشون خارج بشن و برای کار و اشتغال به کلان شهرها یا به مراکز استان وارد بشن. خب با این اعتماد سازی ایجاد میکنه. قسمت دوم خود اعترافی بحث گرفتن فرصت از حریفه. یعنی چی؟ یک نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی در اون تیزرهای انتخاباتی خودش، در فضای تبلیغاتی خودش، در رسانه یا فضای مجازی میاد اشتباهات محاسباتی خودش رو علنی میکنه. مثلا میپذیره که بله ما اشتباهاتی در محاسبات مثلا انتخاباتی خودمون در این زمینه ها داشتیم و جا داره از اینجا به بعد با اصلاح این اشتباهات نگاهمون به آینده چنین و چنان شود. وقتی که خودش به یک موضوع کوچکی اشاره میکنه که اشتباهش بوده، فرصت رو از تخریب رقبای انتخاباتی خودش میگیره و این مردم هستن که این وسط باید ببینن، مسلط باشن به این ترفندها و این تکنیک ها، ببینن که از چه تکنیک و ترفندی داره استفاده میشه که بتونن نسبت به اون واکنش مثبتی نشون بدن. وقتی که این حالا نامزد ورود به مجلس شورای اسلامی از این تکنیک استفاده میکنه، فرصت تخریب رو از رقبای خودش میگیره.
خب دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه شنونده گوشه های از تاریخ پهلوی باشید.
گوشه های از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه گوشه‌هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. فساد در اشکال مختلفش در خاندان پهلوی وجود داشت. بعضی از اونها رو افراد از خاندان پهلوی اشاره کردن. حتی خود شاه در سخنرانی 14 آبان 1357 که از تلویزیون پخش شد اعتراف کرد که بله من و خاندانم فساد کردیم در این مملکت و بله قول میدیم از این بعد نکنیم. در یادداشت‌های علم به فساد خاندان پهلوی هم اشارات زیادی هست، مصداق‌هایی رو ذکر میکنه که بسیار مهمه. یک مورد که بسیار حائز اهمیت اینه که خانم فرخرو پارسا که یک فرد بهایی بوده که رئیس دبیرستان دخترانه رضا شاه کبیر بوده، چون دختران زیادی رو به دربار می آورده لذا با تأکید و خواست علم از مدیریت دبیرستان به وزارت آموزش و پرورش منتقلش میکنن. وزارت آموزش و پرورش یک کشور اسلامی به دست یک زن بهایی میفته به اون دلیلی که گفتم. بعد محمد رضا پهلوی میگه که در مورد این دخترها خلاصه خیلی سفارش میکرده و اصرار میکرده که بقیه مدیر مدرسه های دخترها نه هم در شناسایی این گونه دخترها بیشتر چیز بکنن و بیارنشون به دربار. بعد یه نکته رو مطرح میکنه، میگه که من با نخست وزیر صحبت کردم که این دخترهای مدرسه هایی که مدرسه های اسلامی میگن چرا اینا چادر سرشونه؟ اگر خواستن وقتی که از مدرسه بیرون میروند چادر سرشون بکنن شاید مانعی نداشته باشه، ولی در داخل مدرسه نباید چادر سرشون کنن. بعد میگه که در مورد مشروب خوری و اینها هم مفصل صحبت میکنه که ما با شاه و آزاده شفیق که دختر والا حضرت اشرف بوده در کنار دریا رفتیم و اونجا اونقدر مشروب خوردیم که وقتی برگشتیم دیگه هیچ کدوم حالت تعادل رو نداشتیم. صفحه 165 جلد 1. در مورد مشروب خوری که خیلی صحبت میکنن، البته مشروب خوری هایی که از حالت تعادل خارج میشن. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه های گوشه ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.
خب دوستان عزیز، آرام آرام به پایان مجموع برنامه‌های این بخش نزدیک میشیم و برنامه‌ای که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون می‌کنیم برنامه راه و بیراه هست که بعد از اون همکارانم در بخش بعد در خدمت شما خواهند بود. اما اجازه بدید به اتفاق دوستانی که در محضر این دوستان در خدمت شما بزرگواران بودم با شما خداحافظی بکنم. تهیه کننده خوبمون جناب حسینی ارجمند بودند، صدا بردار بزرگوارمون سرکار خانم بیدکی و بنده حقیر هم سید احمد رضا صدر. تشکر هم میکنم از جواد سیدی عزیز که در این بخش در محضر ایشون هم بودیم و ضمن خداحافظی